هزار جانی تو و هزار آرزویم من، مجنون را مانم در طلبت، طالب تو هم. برمیخیزی بهار می شکفت، لب می گشایی جهان معطر می شود، می نگری نور می بارد، نیستی زمان به اقتدارت سلام می دهد. سلام باران حضور تو اند تمام دقایق در تمامی لحظه ها. سلام بر تو در لحظه لحظه های شب فراق و در دمادم روزگار ظهور.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1,000,000,000 ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه‌ای باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره.
امروز باشلن بخر، آخر ماه جایزه ببر.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35,000,000 تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4,000,000 تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
10 سال با یه مغازه 10 متری با 0.5 کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 تا شعبه دارم.
دوستارم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار می‌کنم.
من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم باشه، چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار
شاید دیگر. از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، زندگیتون پر از برکت و نور. من متین و سادات فیروزی این هفته در خاص باشید همراه شما هستم و قراره که امروز گفتگوی آقای مهران حبیبی، گزارشگر رادیو ایران، رو با یکی از بانوان تاثیرگذار حوزه اقتصاد کشور دنبال کنیم. آقای حبیبی هفته گذشته در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما و در اولین گرد همایی بزرگ زنان فعال اقتصادی کشور با خانم خدیجه یارعلی، کارآفرین و مشاور کسب و کار، گفتگو کردند. اگه شما به فکر راه اندازی یک کسب و کار تازه هستین یا دوست دارین مجموعه کاری خودتون رو توسعه بدین، دعوتتون میکنم که امروز همراه خاص ما باشید. این را هم یادآوری کنم که اگه جزء کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین از تجربه ها و دغدغه های شغلیتون بگین، کافی مشخصات خودتون رو ارسال کنین به 30900.
شما میتونید خاص باشید.
اگر فکر و ایده متفاوتی برای ایجاد شغل دارین، اگر تجربه خاصی برای درآمدزایی دارین، یا اگر فرد خلاق و خاصی به شمار میاید، خاص باشی برنامه برای خود شما.
خاص باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، حضورتون سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید خوب باشید و سلامت. برای برنامه خاص باشید شنوندگان عزیز، توی این برنامه یه مصاحبه خواهم داشت با سرکار خانم خدیجه یارعلی که در واقع مشاور انجمن بانوان فعال اقتصادی کشورمون هستن. خانم یارعلی، یه توضیح مقدماتی میدید راجع به فعالیت‌هایی که داشتید و دارید؟
خواهش می‌کنم. من یارعلی هستم، گرایش تحصیلیم دکترای روانشناسی دارم و MBA. تقریبا چیز حدود نزدیک بیش از 2 دهه هست که اکوسیستم کارآفرینی فعالیت دارم و هم فعالیت تشکلی دارم. 3 دور دبیر انجمن زنان کارآفرینی کشور بودم و الان در حال حاضرم که مشاور انجمن بانوان فعال اقتصادی هستم و همینطور عضو هیئت مدیره مراکز خدمات مشاوره کسب و کار استان تهران.
چه شد که اصلا وارد فضای کسب و کار شدید؟ خودتون رو بیشتر برای شنونده های ما معرفی بکنید.
بسیار عالی. من تقریبا میتونم بگم که حضورم در اکوسیستم کارآفرینی کشور برمیگرده به سالهای آخر دهه 70، یعنی در سال 79. اون زمان حوزه فعالیتی که من انتخاب کردم در جنوب ایران، در خوزستان کارم رو شروع کردم.
خودتون هم اصالتا خوزستانی هستی؟
بله، من اصالتا خوزستانی هستم. بله. اونجا شروع به کار کردم و اومدم حوزه فعالیتیم که انتخاب کردم حوزه IT بود و اولین مجموعه کامپیوتری رو توی اهواز راه اندازی کردیم.
چه جوری اتفاق بود که وارد این عرصه شدید؟ اینها رو برامون بیشتر توضیح بدید.
البته رشته تحصیلی من خیلی مرتبط با کارم نبود. من زمانی که کارم رو شروع کرده بودم هنوز دانشگاه نرفته بودم، ولی خب رشته روانشناسی خیلی علاقه داشتم، رفتم رشته روانشناسی. اما حوزه کامپیوتر چون به خاطر اینکه اون زمان جزو فرصت‌های شغلی بسیار خوب بود، تازه وارد بود و طبیعتاً یک فرصت بود، من هم بنا به دلایلی توی مسیر قرار گرفتم که با این موضوع آشنا شدم و تصمیم گرفتم که بیام توی این حوزه فعالیت کنم. اتفاقی که افتاد و اصلا چون من علاوه بر اون فعالیت بیزینسی و کسب و کاری که داشتم، نگاه تشکلیم طبیعتاً از همون موقع همزمان شکل گرفت، به خاطر اینکه برای اولین بار ILO در ایران یک نشستی رو برگزار کرد و طبیعتاً از ظرفیت‌های از همه استان‌ها دعوت کردن. استان خوزستان، من رئیس کمیسیون زنان کانون کارفرمای استان خوزستان بودم و از من دعوت کرد تو اولین نشست ILO و این باعث شد که من احساس کردم یک همافزایی در جامعه زنان نیاز داریم و یک نگاه تشکلی رو میطلب. اگر ما مطالباتی رو داریم برای سهم حضورمون در عرصه‌های اقتصادی و گسترش این سهم حضور، باید یک نگاه تشکلی داشت. این بود که برای اولین بار، اولین گامی که من رو بحثای تشکلی داشتم در استان خوزستان، انجمن زنان کارآفرینی استان خوزستان رو در سال 82 تأسیس کردم. بعد از اون در تهران 3 دور من دبیر انجمن زنان کارآفرینی کشوری بودم و بسیار معتقدم به کار تشکلی و احساس میکنم که اگر ما قرار سهم حضور زنان و مشارکت زنان رو در عرصه‌های اقتصادی بیشتر بکنیم و بتونیم که یک تسهیلگری تو این فرآیند صورت بگیره، قطعا در قالب یک تشکل و یک نهاد هست که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. این شد که طبیعتا خب علاقه خود من بود، اینکه وقتی با خانم‌های آشنا می‌شدم که ظرفیت‌های بسیار خوبی رو دارن، من کم کم از حوزه فعالیت خودم، یعنی اون بحثی که من تو حوزه IT داشتم، سعی کردم حضورم رو در اون عرصه کمتر بکنم و اومدم تمرکزم رو گذاشتم روی آموزش‌های مشاوره‌های کسب و کار. پروژه‌های توانمندسازی زنان و جوانان رو در بحث‌های کارآفرینی بسیار دنبال کردیم و همونطور که خدمتتون گفتم تا به الان 3 دهه است که توی اکوسیستم کارآفرینی سعی می‌کنیم که به هر حال با یه تیمی از همکاران و دوستانی که طبیعتاً مسیرهای رو رفتن و توصیه‌های رو دارن، یه تجربه زیسته‌های رو دارن، در این اکوسیستم حضور داشته باشیم.
شنونده های خوب رادیو ایران، دارم گفتگو میکنم با سرکار خانم یارعلی که در زمینه مشاوره های کسب و کار الان دارن فعالیت هایی رو در سطح کشورمون انجام میدن. خانم یارعلی، روزهای اولی که وارد این عرصه شدید، برای خودتون شخصا مشکلی هم یا موانعی هم بر سر راه کار بود یا نه؟
خب ببینید، من همیشه احساس میکنم که طبیعتاً هر پروژه‌ای ما داشتیم، هر کاری انجام میدادیم، اول یه درس آموخته‌ای برای خود ما داشت و بعد یه توصیه سیاست‌گذاری رو برای بخش دولتی ما داشتیم. با چالش‌هایی که ما مواجه بودیم، من این رو به دختران جوان بگم، به دانشجویان عزیزمون، به فارغ التحصیلان دانشجوها بگم که یه تسهیلگری‌های صورت گرفت. اتفاقاً همین تسهیلگری‌ها توسط جامعه زنان در قالب تشکل‌ها صورت گرفت، چون واقعاً زن‌ها این رو ثابت کردن و جامعه اینو پذیرفت. نمونه بارزش همین همایشه. من خیلی خوشحال میشم وقتی که یک رویدادی اونم در سطح ملی یا حتی استانی برگزار میشه و حضور مشارکت مردها رو میبینم در کنار بانوان. دقیقا وقتی ما میگیم یکی از نشانه های توسعه یافتگی کشورها نقش و مشارکت زنان هست، پس امروز این رو نشون میده که ما گام های اولیه رو برای توسعه برداشتیم.
از جوان‌ترها بگید ارتباطتون با جوان‌ها الان تو فضای کسب و کار به چه صورتیه و چه جوری بهشون مشاوره میدید؟
یکی از گروه‌های هدف ما طبیعتاً تو این چند سالی که کار می‌کردیم، خب با بنگاه‌های اقتصادی از جمله با صنعت، ما با شرکای صنعتی زیاد کار کردیم. اما چیزی که برای شخص خود من جذابه، اون پروژه‌هایی هستن که مخاطب ما جوانان هستن. البته من اینجا خیلی نگاه دختر و پسری ندارم که بخوام بگم فقط صرفاً دختران، چون تو پروژه های ما وقتی ما یه سری رویدادهای آموزشی و مشاوری رو داریم یا استارتاپایی رو که داریم تو این حوزه، طبیعتاً هم دختران حضور دارن هم آقایون. ولی یه نکته‌ای که هست، من به دوستان همیشه توصیه میکنم و فکر میکنم که باید صبور باشن، چون توسعه گام به گامه و طبیعتاً نسل جوان ما به خصوص تحت تاثیر این فضای مجازی قرار گرفتن و فکر میکنن که با اون بازخوردهایی که تو فضای مجازی میبینن اصلا مسیری که گذشته، اون راهی که به هر حال سپری شده، این رو نمیبینن و طبیعتاً خودشون در یک چشماندازی که وقتی ما تعریفی از چشمانداز داریم میگیم یک چشمانداز حداقل 3 ساله هست، ولی خیلی از جوانان ما متاسفانه اون انتظاری که دارن خیلی انتظار زود بازدهیه و این میتونه
خب اینو چجوری باید اصلاحش کرد؟ وظیفه کیه؟
ببینید قبل از هر چیز من اعتقادم بر اینه که فرهنگ سازی یک مقوله چند وجهیه و طبیعتاً یک ملاحظات و الزاماتی داره که هم دستگاه‌های اجرایی دولتی رو می‌طلبه، هم یه مجموعه مثل صدا و سیمای ما که کار فرهنگ سازی داره. تا بیایم وقتی این سطوح رو پشت سر می‌ذاریم، می‌رسیم به تشکل‌ها و نهادها. ما در انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی سعی می‌کنیم که می‌خوام به جوانان این پیام رو بدیم که طبیعتاً مسیری که طی شده با چالش‌های مواجه بوده، با مسائل مشکلاتی مواجه بوده و قطعاً می‌طلبه که شما صبور باشی. صبوری نه اینکه دست به دست و کاری نکرد، نه، یعنی شما قدرت ریسک تو بالا ببری، توان تحلیل ریسک ها رو داشته باشی، نگاه به آینده داشته باشی، نگاه آینده پژوهی نسبت به اون موضوعی که می‌خوای فعالیت کنی. وقتی به چنین ابزارهای شما مجهز باشید، مسیری که پیش روی شما هست روشن‌تر خواهد بود.
فکر راه اندازی یک کسب و کار تازه ممکنه بارها از ذهن خیلی از ما عبور کرده باشه، اما گاهی در همون لحظه ها و روزهای اول عبور این فکر جذاب به یاد موانعی بر سر راه کارآفرینی میفتیم که ما رو از ادامه مسیر باز میداره. اگه دقیق تر نگاه کنیم، برای هر مسئله و مانعی راهی وجود داره که ممکنه ما اون رو نادیده بگیریم و رویای اشتغال زایی رو فراموش کنیم. برای همین آقای مهران حبیبی در این بخش از برنامه با خانم خدیجه یارعلی، کارآفرین و مشاور کسب و کار، درباره ویژگی‌هایی که برای موفقیت در شغلمون باید به کار بگیریم صحبت می‌کنند.
شما الان صحبتتون به مردم شهر و روستا چیه و خصوصا جوانهایی که توی شهرها و روستاهای کشورمون هستن؟
شاید خودم هم از گفتن این جمله خیلی نگرانم، ولی یه واقعیتیه. یه زمانی ما میگفتیم که روستاییان به خاطر نبود امکانات و شرایط و همه اینا مهاجرت میکنن به شهر. الان میبینم که نوای مهاجرت در شهرها بین جوانان ما، بین دانشجویان ما، بین فارغ التحصیلان ما، خب این رو زیاد میشنوم و این واقعا نگران کننده است. من فهم میکنم ذهن مهاجرت از خود مهاجرت اثراتش بدتره. وقتی روستایی ما، جوان روستایی ما فرداش رو به امید مهاجرت از این روستا و دستیابی به یه شرایط بهتر داره تلاش میکنه، این نگران کننده است. پیامی که دارم اینه که طبیعتاً توی این مسیر قبول دارم چالش زیاد داریم، مسائل مشکلات زیاد داریم، تهدیدهای محیطی زیاد داریم. این یه واقعیتیه، نه تنها در کشور ما، اصلا اگر اینجوری نبود اسمش کار آفرینی نمیشه. آفرینش کار سختیه، آفرینش بسیار سخته و طبیعتاً علاوه بر این که یک فردی رو میخواد که بتونه این آفرینش رو انجام بده، یعنی اون قابلیت و اون توان اون توسعه فردی صورت گرفته، بستر جامعه باید مهیا باشه. ولی اعتقادم بر اینه که ناامید نشید، فکر میکنم در قالب پیوند با تشکل‌ها همفکری صورت بشه و اون ظرفیت‌ها رو شناسایی بکنن و طبیعتاً بدونن که اگر قراره از این شرایطی که ما هستیم شرکت راکت، هم خودشون رهایی پیدا بکنن، هم به هر حال اکوسیستم کارآفرینی ما دست به نوآوری بزنن. ایده های قشنگی بچه‌های ما، من خیلی وقتا توی کارگاه‌های آموزشی، چه در سطح روستا، چه در سطح شهر، چه در سطح دانشگاه، میبینم که صرفاً یه تلنگر به جوان امروز ما کافیه و اونو آگاه میکنه که اونم میتونه یک فکر و ایده خوب داشته باشه.
و اصلا خانم یارعلی عزیز، این فضای مجازی، این امکاناتی که در اختیار جوان امروز هست، به نظر من خیلی میتونه برای ایده پردازی، برای نوآوری بهش کمک بکنه.
من دو تا نکته رو بگم در خصوص این فضای مجازی. یکی این که نسل جوان ایران از دهه 70 به بعد کسایی هستن که به هر حال به عنوان نیروی مولد هستن. این نسل هم وقتی ما راجبشون داریم صحبت میکنیم، نسلی هستن که چشم باز کردن دیجیتال بوده، پس نمیتونیم نادیدش بگیریم. پس بریم به دیده فرصت بهش نگاه کنیم. قطعاً این میتونه یه بستر مناسب باشه. خیلی از این پلتفرم‌های فروشی که ما تو فضای مجازی داریم، خیلی همین گرد همایی که الان برگزار شده و خیلی‌ها رو دعوت کرده، از کدوم پلتفرم استفاده شده؟ این یه نکته مثبتشه. ولی یه نکته من بگم، تو فضای مجازی آخرش رو میان نشون میدن، مسیری که رفته رو دنبالش باشن. یعنی صرفا اکتفا نکنن به اون فردی که چون الان من میبینم یه وقتی متاسفانه تو فضای مجازی یه شوهایی رو من میبینم، در عرض مدت چه مدت ثروتمند شوی، در عرض مدت اینقدر درآمد اینقدی داشته باشی، اصلا کارآفرینی قبل از اینکه به ثروت، به درآمد فکر کنه، به ارزش فکر میکنه، به ارزشی که میتونه به تحول اقتصادی جامعه ما کمک کنه، به ارزشی که
میخواید بگید که اول ارزش آفرینیه بعد کار آفرینیه.
بله شما، بعد در فضای مجازی اینقدر به ارزش آفرینی پرداخته نمیشه.
چی باید گفته بشه؟ خیلی خلاصه و کوتاه بگید.
خیلی خلاصه و کوتاه. ببینیم که اون ایده‌ای که مد نظر هر فردیه، چه بستری رو برای تغییر در جامعه ایجاد میکنه، چه ارزش جدیدی به ارزش‌های جامعه اضافه میکنه، ارزش‌های اقتصادی جامعه، چه جوری باعث میشه که ارزش اقتصادی ما، جایگاه کشور ما، حداقلش من در جایگاهی که خودم مثلا در گروه زنان، چی باعث میشه وقتی که من میشتم هنوز از نظر فعالیت اقتصادی زنان من تو دنیا در سطح 127 کشور هستن، تلاش کنیم دست به دست هم بدیم جز 10 کشور اول دنیا توی حوزه باشیم. حالا میخوام یه خورده شخصی این موضوع رو مطرح کنم، ولی پیام من برای نسل جوان به خصوص دختران جوان هست. به عقیده من پدر در زندگی دختر خیلی تأثیر گذاره. احساس میکنم یک هویت اجتماعی رو قبل از هر کس به دختر پدرش میده و من پدرم تو زندگیم خیلی تاثیرگذار بود. دو تا جمله دارم که این دو جمله رو سرلوحه کار خودم داشتم. در مصاحبه‌ای که در دهه 80 داشتم گفتم پدرم ایستاد تا نهراسم. و یک جمله رو که همیشه من برای گروه زنان میگم که پدرم باز به من گفت پای برو داشته باش، نه دست بگیر.
چند سال شما دقیقا خانم یارعلی الان دارید فعالیت میکنید تو حوزه مشاورهای کسب و کار از هر نوعیش؟
من سن خیلی کم اومدم تو عرصه کار، قبل از ورود به دانشگاه تو عرصه کار اومدم، ولی به طور جدی که وارد فضای مشاوره شدم و احساس کردم قابلیت و توان و نیاز سنجی که کردم در این نسل جوان واقعا نیاز به خدمات مشاوره ای دارن، میتونم بگم که تقریبا چیز حدود 2 دهه هست، 2 دهه تمام شده. و چون من از سال تقریبا میتونم بگم که 79-80 وارد این عرصه شدم. خب مشاوره یک موضوعی هست که یه گستره ای داره، یعنی که طبیعتاً بسیاری به این داره که شما مشاوره در چه حوزه‌ای بدید. یه وقتای مشاوره در حوزه ارزیابی یه ایده است و میخواد اون ایده رو پرورش بده، که این خیلی مهمه، موضوعی که ما با جوانان خیلی سر و کار داریم. مثلا جوانان فکر میکنن هر ایده قابل پیاده سازیه، خب طبیعتاً مشاوره اینجا خیلی خوب میتونه کمک بکنه، که کمکش کنه از نظر فکری یه ارزیابی داشته باشه. اول ارزیابی نسبت به شخص خودش، چقدر اون جوان رو توسعه فردی خودش کار کرده، چقدر اون سنت رو میشناسه.
شما اینها رو به جوان ها میگید؟
دقیقاً. یعنی تو جلسات مشاوره ما هدفمون همینه که اصلا اونها رو تشویق به بیشتر دونستن، به دانایی بکنیم و حتی فراتر از اون موضوع آکادمیک، فراتر از اون دانشی که اونها از محیط دانشگاه کسب کردن، چون ما اینقدر هنوز فضای دانشگاهمون شبیه سازی نشده برای فضای بازار کار. پس میطلبه که جوانان با یک رویکرد مشاوری بدیم دید اونها را نسبت به آینده، نسبت به ایده هایی که جوابگو هست. یه وقتایی هست جوانان ما خیلی از منابع موجود در کشور، از ظرفیت ها، از مزیت ها اطلاع ندارن. و خب ما طبیعتا من یادم یک پروژه رو، من مدیر پروژهش بودم با معاونت زنان و امور اجتماعی و انجمن زنان کارآفرین، انتقال تجارب زنان در دانشگاه کشور. در اون فرصت وقتی من کارآفرینان رو میبردم توی اون برنامه برای اون رویداد که برای دانشجو صحبت بکنه، اول میمدم یه نگاهی به کارآفرینی در سطح دنیا میکردم، بعد میمدم در سطح کشور، و بعد میمدم تمرکز رو استان مربوطه میکردم. به بچه‌ها قبل از اینکه اون اسلاید رو نشون بدم میگفتم چقدر اولویت‌ها و مزیت‌های استان خودتون رو میشناسید؟ آیا استان شما صنعتیه؟ آیا استان شما فرصت‌های گردشگری داره؟ بعد وقتی که میمدم تشریح میکردم، اسناد بالادستی این حوزه رو میبردم و نشون میدادم، مثلا جوانا میموندن. خب جوانی که منابع خودش رو، ظرفیت‌های استان خودش رو نشناسه چطور میتونه در اون راستای ما؟ سعی میکنیم نگاهمون به مشاوره به این شکل باشه. خب طبیعتاً این برای کسایی که نو کارآفرینن، کسایی که نو فعال اقتصادی هستن و تازه میخوان شروع کنن. اما یه وقتایی یه کسب و کارهایی هست که میخواد بهبود پیدا بکنه، یعنی تو شرایط قرار گرفته، دچار یه آرزایی هست، دچار یه مسائل مشکلاتی هست،
صنایعی که مثلا در آستانه تعطیلی قرار گرفتن.
دقیقاً نمونه بارزش ما حتی تو شرایط کرونایی هم داشتیم، تو شرایط تحریمی هم داشتیم. ولی ما یه فعال اقتصادی باید خودش رو بر اون شرایط قبل از که اون اتفاق بیفته، چقدر از فعالان اقتصادی ما میرن قبلش مطالعه میکنن که خودشونو مجهز کنن به اون ابزار مورد نظر، و در نهایت کسایی هستن که قصد توسعه کسب و کارشون رو دارن که ببینیم چقدر ظرفیت رو اینو دارن، امکان سنجی صورت بگیره، آیا ظرفیت لازم رو برای توسعه دارن یا نه. تمام اینها رو ما سعی میکنیم تو فعالیت‌های مشاوره خودمون بگنجونیم. و یه نکته بسیار مهمی رو، چون ما یه بخشی از فعالیت‌هایی که ما در کسب و کار خودمون داریم بحث‌های توسعه روستایی هست، کارآفرینی روستایی، که تمرکزمون رو توسعه بازاره برای جامعه روستایی. تمام هدف ما اینه که در روستا کارکرد تولید رو برگردونیم. روستای ما نباید مصرف کننده باشه. خیلی رنج‌آوره که وقتی من برای پروژه های توسعه روستایی میرم در منزل روستاییان و در اون گرد همایی ها، وقتی میبینم که محصولات فرآورده لبنیاتی برند رو میذارن سر سفره، این زنگ خطره. وقتی احساس میکنم دختران جوان اون روستا از پوشش سنتی اونجا، از صنایع دستی اونجا احساس میکنن نسبت به نرم های جامعه مدار عقب‌تر و اینها دموده شده، من نگران میشم.
خب خانم یارعلی، این در واقع تقابل سنت و مدرنیته هست. مگر میشود برای این موضوع هم چاره اندیشید؟
قطعا همینطوره. ایران ما ظرفیت های هویتی بسیار بالایی رو تو بخش فرهنگ داره، تو هنر داره. بعد از اینکه اینو خوب شناخت، بیاد مدرن کار کنه، بیاد تلفیقی کار بکنه، مورد پسند جوانان امروز، نسل امروز. خیلی راه ها هست. بله، نمونهشو من به شما بگم. پروژه رو ما داریم در صنایع دستی در استان خوزستان، گروهی که دارن رو حسیر بافی دارن کار میکنن، بسیار کارهای زیبای تلفیق چوب و حسیر رو داره کار میکنه، بسیار تابلوهای نفیس داره کار میکنه، حسیر بعد ارزم به حضور چرم رو داره کار میکنه، و طبیعتاً میتونن با اون نگاه نوآورانه، چون چیزی که امروز به کسب و کارها، به پایداری، به ماندگاری کسب و کارها کمک میکنه، صرفاً فناوری و نوآوری جدیده، نه منابع مالیه. من بسیار بنگاه اقتصادی رو میشناسم که منابع مالی
تون تجهیزات به روزه.
نه، ببینید خیلی از بنگاه اقتصادی الان هستن که تجهیزات به روزی هم دارن، امکانات به روزی رو هم دارن، ولی اون نوآوری، اون نگاه جدید، اون نوآوری که در عرصه ارائه خدمات یا تولید و محصولات، همین نکته که الان من خدمت شما گفتم، تلفیق چوب و حصیر میشه یک نوآوری. این که فردی میاد متناسب با ظرفیت و منابع موجود در منطقه خودش یک نوآوری در مواد اولیه داره، در فرایند تولید داره، در بازار داره، اینها به پایداری کسب و کار کمک میکنن و میتونه رقابت بکنه. چون تنها مشخصه بارزی که الان خیلی از بنگاه‌های اقتصادی، نه تنها در گروه زنان، در تمامی اکوسیستم میتونن با هم دیگه رقابت بکنن، بس فناوری‌های نوین و نوآوری است.
برای شروع یک کسب و کار، جذب سرمایه و تأمین امکانات اونقدر اهمیت داره که ممکنه نبود اونها برخی از افراد رو از هدفشون دور کنه. اما این دو مورد تنها مؤلفه‌های ضروری پیشرفت در کسب و کار نیستن. قبل از هر چیزی باید دانش و مهارت لازم رو کسب و ویژگی‌های فردی خاصی رو در خودمون تقویت کنیم. اگه دوست دارین بدونین کدوم ویژگی‌ها میتونن ما رو در مسیر کارآفرینی همراهی کنن، لطفاً همراه این بخش از گفتگوی آقای مهران حبیبی با خانم خدیجه یارعلی، مشاور کسب و کار باشید.
جوانی که گاهی اوقات از نبود امکانات گله میکنه، با جوانی که وارد یک کسب و کار میخواد بشه، اول اون نقطه پایانی میزان درآمدش رو، دورنمایی در واقع اقتصادیش رو مد نظر قرار میده، با این جوان ها مواجه شدید؟
بسیار، چون من علاوه بر این که دی بی ای خوندم، من دکترای روانشناسی دارم. خب این خیلی به من کمک کرده و سعی میکنم با سوالات چالشی سعی میکنم که خود جوانان رو درگیر کنم. من به کسی پاسخ نمیدم، سعی میکنم خودشون رو درگیر کنم، خودشون رو به فکر وادارم و همیشه برمیگردم میگم که چه کاری میخوای انجام بدی و امکانات وجود نداره. یه مدار متمرکز، یه مدار مشخص. ببینی صرف این که ما نقد بکنیم، خب طبیعتاً یه کاری که ما زیاد داریم اینو انجام میدیم،
یه لو شکایت از وضع موجود،
البته اون انتقاده، نقد ارزیابیه، نقد اتفاق خیلی خوبه، ولی انتقاد کردن بدون پیشنهاد ما رو به جایی نمیرسونه. ما با سعی کنیم پیشنهاد داشته باشیم. به جوانه میگم خودت پیشنهادت چیه؟ تو بگو. و برای اون پیشنهاد تا حالا چه گام هایی برداشتی؟ چه مطالبه گریایی کردی؟ کجا مطرح کردی؟ شاید ما همیشه اولین چیزی که برای راه اندازی کسب و کار به ذهنمون برسه بحث تسهیلاته، بحث مالیه، ولی صرفا این نیست. ما یک الزامات و ملاحظاتی رو لازم داریم که میتره به تمام دستگاه‌ها، دستگاه دولتی در هر حوزه، میخواد صنعت باشه، کشاورزی باشه، خدمات باشه، آیتی، هر حوزه، اون شرایط محیطی و بستر لازم رو واقعا حاکمیت، نقش حاکمیت اینجا خیلی مهمه، بسیار مهمه. میتونیم از یک جوان بخوایم که آمادگی رو اندازه کسب و کار رو خودت کار کن. میتونیم بگیم به توسعه فردیت آگاهیتو ببر بالا، مهارتاتو ببر بالا. این همه داره لیست میاد هر روز طبق تحقیقات آینده پژوهی که چه مهارتهایی رو جوانان باید بهشون مسلح باشن. این مهارت‌ها واقعا لازمه. جوانان برن این مهارت‌ها رو پیدا بکنن.
میشه چند نمونهشو بگید؟ خلاصه و کوتاه.
ببینید، یکی این که ذهن پرسشگر، نوآوری ذهن پرسشگر میخواد. بچه‌ها باید برن شیوه های تقویت ذهن پرسشگر رو یاد بگیرن. قدرت تصمیم گیری، چون وقتی وارد عرصه فعالیت اقتصادی شدی با تصمیم بگیری، نمیتونی برگردی بگی من توی شرایط نمیدونم با چیکار کنم. باید مجهز به این مهارت باشی. مهارت هایی مثل ارزم به حضورتون تفکر خلاق، تکنیک های حل مسئله، آینده پژوهی، مهارت های ارتباطی، هوش هیجانی و مهارت هایی که در راستای توسعه فردی باشه. و این کمک میکنه، یک هویت جدید به اون جوان میده، باعث افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس اون میشه و قطعاً میتونه برای خودش چشمانداز تعریف کنه. حالا در کنار اون میتونه چشماندازش رو با افراد متخصص، مشاور در میون بذاره. ولی قبلش من توصیه میکنم اول به اینکه به توانمندسازی خودشون توجه کنن. من یه تکه کلامی دارم، وقتی که میرم توی کلاس یا مخاطبامو میبینم دانشجو هستن تو خیلی از رویدادها، میگم که اومدم که یاد بگیرم قبل از این که یاد بدم، چون میل به یادگیری و انگیزه یادگیری به جوانان توصیه میکنم واقعا عامل توسعه است، عامل توسعه فردیه. قبل از هر چیز باید میل به یادگیری داشته باشیم. من زمانی که میرم با هر گروه هدف، با هر سنی، با هر سنفی وارد اون فرصت میشم، احساس میکنم یک شرایط، یک موقعیتی رو فراهم کرده که فرصت بسیار خوبی هست برای یادگیری. خب طبیعتاً من تو خیلی از برنامه‌های آیل‌او رو بحث توانمندسازی زنان روی دوره‌های بین‌المللی بسیار شرکت می‌کردیم، چون برام خیلی مهمه و می‌خوام که با دانش روز، تجربیات روز آشنا باشیم که اگر قراره چکیده‌ای از اون رو ما در اختیار جوانان بذاریم، کارساز باشه، بتونه مؤثر باشه و بتونه برای اونها در حقیقت تاثیرگذار باشه.
اون وقت تسهیلات، پشتیبانی‌های دولت و اینها کجای کار قرار می‌گیره؟ مرحله بعدیش میشه؟
عرض کردم خدمتتون دقیقاً همینطوره. برای همین وقتی جوان امروز ما توانمند شد به یه ایده رسید، نه با سرگردون باشه، چون باعث سلب انگیزش میشه دیگه، نه با توی راهروها و پله‌های ادارات بره و دنبال به هر حال شرایطی باشه. یعنی حاکمیت باید این بستر رو قبلش پیشاپیش با تعریف کرده باشه. یه ملاحظات، یه الزاماتی رو ما نیاز داریم برای راه اندازی کسب و کار که یه بخشی از اون تامین منابع مالیه. یک مقدار برای یه تسهیلات مالی ما بایستی که تسهیلگری‌های تو این زمینه با صورت بگیریم. بعضی موقع شرایط خیلی سخته و جوان امروز ما با توجه به این شرایطی که ما الان داریم نگاه می‌کنیم، بحران‌هایی که ما باهاشون رو در رو هستیم، یک نگاه ویژه رو برای جوانان ما لازم داریم. حاکمیت بایستی یک شرایطی رو مهیا بکنه برای تسهیلگری‌های مالی. برای تسهیلگری هایی که فرد بتونه از منابع موجود به نحو احسن استفاده بکنه، از ظرفیت هایی که اونو سریعتر به شرایط بازار میرسونه و طبیعتاً چه در حد و حدود داخلی چه در عرصه های بین المللی و فرصت های بین المللی ما باید این تعامل رو با فرصت های بین المللی داشته باشیم. اصلا توسعه تعامل میخواد و دیگه اینکه